سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
پیاده روی در ته دنیا، نوشته مهدی جعفری، انتشارات نیماژ، چاپ سوم، سال 1396، کتابخوان کاظم سیاحی. نمیدانم چجوری آن جمله از دهانم در رفت. ممکن بود همه چیز را خراب کند. لبخند زد. نوک خودکار روی کاغذ ثابت مانده بود. گفتم اسم خودتو بنویس. نوشت. خط زیاد خوبی نبود اما بد هم نبود. گفتم نه بد نیست. با سر کج و لبخند محو ایستاده بود و من را نگاه میکرد. گفتم من یکم سرم شلوغه. با حاجی صحبت کردم. قرار شده اگه لازم شد یکی بیاد و رسیدات توی دفتر بنویسه. مکس کردم و گفتم بعد از نهار بیا تو اتاقم تا بهت بگم. تا ظهر نفهمیدم چه گذشت. وقتی آمد چهرش آرامتر از همیشه بود. گفتم روی صندلی بنشیند و دفتر رو گذاشتم روی میز. گفتم چه چیز را کجا بنویسد. بهانه مسخره‌ای بود و در واقع مسخره تر از آن نمیشد. کل آن نوشتن 10 دقیقه هم نمیشد و من گاهی آنقدر علاف بودم که چند برابر آن را میتوانستم بنویسم. مسلماً خر نبود و میفهمید. بعدتر خودش گفت. دفتر رو پیش کشید و شروع به نوشتن کرد. بالای سرش ایستادم و خیره ماندم به دستها. کمی بعد سرش را بالا آورد و گفت تاریخو کجا بنویسم؟ خم شدم روی دفتر و گفتم بنویس من بد جوری حال او را گرفتم. نفهمیدم توی چشمش حیرت بود، وحشت بود یا چیز دیگر. سر به زیر انداخت. دیگر حرفی نزدیم. بی حرکت مانده بود و فقط دستش بود که روی دفتر می لغزید. دوست داشتم انگشتهایی را که خودکار را بغل گرفته بودند بگیرم و بفشارم و صدای انعکاس جیغ خفیفی را مجسم کردم. پاپس نهادم و نشستم روی تخت. کارش که تمام شد بلند شد و رفت. هر 3-4 روز یک بار تکرار می شد. او می نشست پشت میز و من روی تخت. خیلی کم حرف می زدیم. بیشتر من می پرسیدم و او جوابهای کوتاه می داد. 2 یا 3 کلمه. فهمیدم شوهرش 3 سال پیش مرده و 1 بچه 5 ساله دارد. فهمیدم 26 سالش است و 2 برادر و 3 خواهر دارد که هر کدام سرشان توی زندگی خودشان است. فهمیدم همه زندگیش همین پولی است که از اینجا میگیرد و صدقه سری که گاهی برادرهایش بهش میدهند. دیگر تبدیل شده بود به یک بازی. من منتظر بودم جایی قاعده بشکند اما جرأت نمیکردم. حتم داشتم که میداند همه اینها بهانه است. پس شاید منتظر بود. شادم میترسید. میترسید اگر نه بگوید حتی کارش را از دست بدهد. بالاخره 1 روز گفتم. از اینکه مرتب میای اینجا کسی چیزی نمیگه؟ حالت چهره و خط کنار لبهایش در هم رفت. گفت برای چی؟ گفتم من و تو که میدونیم همش بازیه. نمیدانم چه شد که حلقه سفید چشمش نمناک شد. گفتم خب. فقط لبش را گزید. نمیدانم چه جور بود، اما مثل اینکه ضعیف شده باشد و درمانده و این حریص سرم میکرد و مسلط. همیشه همینطور است. حریف که ضعیف شود تو هار میشوی. دستایش زبر و پوسته پوسته بود. یاد دستای مادرم افتادم. گفتم نترس، هیچ اتفاقی نمیفته. خیره بودم به چهرهش که لبخند کمرنگی داشت. توی لبخندش هم آرامش بود هم التهاب. هم جسارت بود و هم ترس. نشست و با عجله شروع کرد به نوشتن. گفتم نمیخواد، تو برگرد توی سوله. بی حرفی برخاست و بیرون رفت. میدانستم آن همه دیدار پشت در بسته شک برانگیز است، اما اهمیت نمیدادم. ما آهسته آهسته پیش میرفتیم. من هم گفتم، از آذر گفتم و از ولگردی هایم. یک بار پرسید هنوزم دوستش داری؟ سر تکان دادم. نمیدونم. خیره شدم به چشمایش. باز پرسید دوستش داری؟ نمیدانستم چه جوابی باید بدهم. عصبی گفتم حالا هی بپرس. دستم را پس زد و از اتاق بیرون رفت. فکر کردم دیگر پریده، اما چند روز بعد باز هم آمد. گفتم چرا قهر کردی؟ قهر نکردم. چرا قهر کردی؟ اطمینانی میخواست که من بهش نمیدادم. خودم هم درست نمیدانستم چه میخواهم. اصلا مگر تا کجا میتوانستم ادامه بدم؟ گفتم اخم و تخم نداریم. لبخند زد. به جز آذر هیچ وقت کسی دیگه ای هم دوست داشتی؟ نه. حالا چطور؟ لحظه ای واماندم. نترس، هیچ اتفاقی نمیافته. تو راستشو بهم نمیگی. بیرون رفت. یک بار گفت وقتی از پیش من میرود نگاه‌ها جور عجیبی است. گفتم مردوشور همشونو ببرن. چه غلطی میخوان بکنن؟ گفت برای تو راحته، ولی من زنم. نفهمیدم از خریت بود یا مثلا میخواستم چیزی را جبران کنم که نصف حقوقم را گذاشتم جلوشو. گفتم تو بیشتر احتیاج داری. حرفی نزد. گفتم من همش اینجام، خرج زیادی ندارم. یه علاف آسوپاس. می ترسید و ترسش را پنهان نمی کرد. یک روز در باز شد. عباس علی زیر لب لندید. پناه بر خدا. و در را بست و بیرون رفت. بالاخره باید جایی تمام می شد. همان وقتی عباس علی در را باز کرد این را فهمیدم. از همان اولش هم می دانستم آخرش جالب نیست. اما باز مثل همیشه دلم را خوش می کردم که شاید اتفاقی بیفتد و طوری شود. من آذر را داشتم و با مهتاب فقط می‌خواستم او را پس بزنم. مهتاب تند و دستپاچه با رنگ پریده بیرون رفت. من بی این که بتوانم جمله‌ای برای دلداریش بگویم فقط نگاهش کردم. فردایش حاجی خواست که بروم توی اتاقش. اول با توپ پر و داد و بیداد مشتی اراجیف بارم کرد و بعد هم توضیح داد دیگر نباید تکرار شود و اینکه از این به بعد حق ندارم توی ساعت کاری کسی را توی اتاقم بخواهم و تمام کارها باید توی همان سوله یا دفتر انجام شود و تمام. مهتاب هم همان روز تصفیه حسابش را گذاشتن کف دستش و رفت. من دیگر ندیدمش. یکی دو بار میخواستم پرسجو کنم و نشانی ازش گیر بیاورم، اما بیخیال شدم. و تازه که چه بشود؟ نمیخواستم به او فکر کنم. من که هیچ عمدی نداشتم و تازه چه میدانستم آخرش اینجوری میشود. باز چند هفته گذشت و من تنها تر از همیشه بودم. یک صبح که از خواب بیدار شدم چیزی به هم تلنگر زد. اینجا چیزی نیست که بشود برایش ادامه داد. مهتاب را رانده بودم، شاید هم همونطور که آذر مرا رانده بود. آنهایی که لحظه‌های سبکسری و خالیم را پر می‌کردند دور بودند و بدتر خیانت کرده بودند. شبها توی سرمای مهرماه محوطه گل و گشاد را گز می کردم و روزها بین یک مش کارگر و بوی مرغ و خونابه گم می شدم. آن صبح حس کردم که توان برخاستن از رخت خواب را ندارم. هیچ فردایی برایم نبود که دلم را خوش کنم. آخر 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 خط ایستاده بودم. از آن طرف دیگر نمی شد پیشتر رفت. پیشتر فقط خودکشی بود. شاید فقط خودکشی می توانست بدتر از یک کشتارگاه مرغ باشد. فکر کنم این تنها باری بود که به خودکشی فکر کردم. بلند نشدم. به درک. با یک روز کار نکردن هیچ اتفاقی نمی افتد. کمی خوابیدم و بعد که بیدار شدم غلط و واغلط زدم. ساعت از 8 هم گذشته بود. دیگر کارگرها آمده بودند و مشغول شده بودند. شاید خود حاجی هم توی دفترش نشسته بود. حسش نبود که بلند شوم، چکمه بپوشم و بدتر از همه آن روپوش نکبتی را تنگ کنم. چشما را بستم، اما دیگر خوابم نمی آمد. صدای در شنیدم. عباس علی بود. تو خوبی؟ بله. حاجی گفت ببینم چت شده. یکم مریضم، سرما خوردم. پس حالت خیلی بده. امروز همه تا 7:30 پشت در سوله مونده بودن. زنگ زدیم خود حاجی بیاد. همین نیم ساعت پیش رسید. چرا هرچی در میزدم جواب نمیدادی؟ نشنیدم. باید میرفتم. باید همان موقع از آن خلادانی میرفتم و خودم را خلاص میکردم. و مثل اینکه معجزه شده باشد، حالم خیلی بهتر شده بود. حس کردم باز میتوانم رنگ لذت را بچشم. رهایی، رهایی، رهایی. باز زندگی را میدیدم. بلند شدم و نشستم. گفتم یکم حالم بهتر بشه میام بیرون. دوباره دراز کشیدم. تا زور توی رخت خواب موندم. بعد لباس پوشیدم و یک راست رفتم توی اتاق حاجی. گفت بد نباشه. سرما خوردم، خوب میشه. اگه نمیتونی کار کنی برو استراحت کن. میخوای برو یه دوا دکتری چیزی. کمی مردد موندم و گفتم اومدم بگم که من رفتنیم، اگه بشه تصفیه کنیم. طوری شده یا کار پیدا کردی؟ هیچ، فقط میخوام برم. مسئله نیست، فقط باید صبر کنی تا یکی رو پیدا کنم بذارم سر جات. چقدر طول میکشه؟ چی بگم؟ 2 روز، 10 روز، 2 ماه، بعد آدم مناسب پیدا کنم. و بعد گفت بریدی ها؟ چیزی نگفتم و بیرون رفتم. چند دقیقه توی سوله قدم زدم و برگشتم توی اتاقم. نه 2 ماه که 1 روزش را هم دیگر تاب نمی آوردم. اما شاید همین فردا یا پس فرداش یکی پیدا می شد. یکی پخمه تر از من. شبش تا صبح غلط زدم. خوابم نمی گرفت. نه، حتی 1 روز هم نمی توانستم صبر کنم. گور پدر تصفیه حساب و حقوق آخر ماه و گور پدر خودش و کشتارگاهش. اول صبح جیم می شدم و می رفتم. فقط می ماند سفته ها. آنها هم به درک. با آنها مثلا می خواست چه بلایی سرم بیاورد. صبح آفتاب نزده وسایلم را جمع کردم و یادداشتیم درشت نوشتم و چسباندم پشت در. نوشته بودم خدا حافظ. دیگر مرا نمی بینید. تازه هوا روشن شده بود که اتوبوسی ایستاد و سوار شدم. چیزی که زیاد پیدا می شود، جوان علاف و بیکار و بیپول است. یک حالو، یک بدبخت، کیکی که حاجی بتواند بهش اعتماد کند و آدم مثلا معتبری هم سفارشش را کرده باشد. یک الاغ دیگر. توی اتوبوس به سمت شیراز انگار واقعا از حبس 30 ساله آزاد شده بودم. خیلی وقت بود انقدر سر کیف و دبنگ نبودم. هیچ چیزی نبود که ذهنم را آزار دهد یا قلقلک. حتی آذر هم توی آن لحظه ها نبود. بعد از ماه ها حتی فکر بعد چی می شود هم نبود. هیچ چیز نبود جز خودم و خودم و باز هم خودم. سهراب زورخچی. شیراز مثل همیشه بود. نمیدانم چرا انتظار داشتم وارد دنیای دیگری شوم. ولی چه جور دنیایی؟ من حتی توی بچگی هم تخیل خوبی نداشتم. و آن موقع هرچه فکر می کردم چه جور بود بهتر بود چیزی به ذهنم نمی رسید. آن شور و اشتیاق از کشتارگاه تا شیراز رفته بود و برای من هم جور بهتر بودنی وجود نداشت. حتی توی خواب یا خیال. فقط هوسش بود. هوسش هست که می آید و می گذرد و من باز جا می مانم. باز شیراز بود و باز ولگردی می کردم. صبحا دیر وقت نزدیک ظهر بیدار می شدم و باز اسم و صورت آذر اولین چیزی بود که تلنگر می زد. من خر بودم. خر توی گل مانده. بهروز ازدواج کرده بود و دنبال نان سگدو میزد. یک روز از نسترم پرسیدم همین جوری که یعنی میخواهم فقط چیزی بگویم. گفتم از آذر چه خبر؟ خندید. لولو برد. ها؟ ولش کن. باور کن. اصلا به درد تو نمیخورد. باز روزها ول میگشتم و شبها توی تاکسی تلفنی کار میکردم. برای من که از زهر بیخوابی میمردم بد نبود. از 10 شب تا 8 صبح پای تلفن می نشستم. روی صندلی وا می دادم. دیگر چه کار باید می کردم؟ اما این اصلا درست نبود چون اصلا کاری انجام نداده بودم. دوست داشتم آذر رو گیر بیاورم و بزنمش. انقدر بزنم که یا جان او در برود یا جان خودم. گاهی برای خودم توجیه می کردم که اصلا مهم نیست. اما نه. او یکی دیگر را ترجیح داده بود. گمان می کردم اگر جوابی برای همه اینها پیدا می کردم از شر این وسواس خلاص می شدم. فکر میکردم مگر آذر چی داشت؟ و چیز خاصی پیدا نمیکردم. اصلا مگر از او، از آن تن چه میدانستم؟ برایم هیچ بود. فقط آن دو چشم براق و پریشان بود. آن دو میخ داغ که توی تنم نشسته بود. چرا نگفتم که تا آخرش هستم؟ چرا نگفتم که دارد خفم میکند؟ چرا نمیرفتم و نمیگفتم ببین با من چه کردی؟ و دل سیاه و خون شدم را از توی سینه بیرون بکشم و نشانش بدهم. میدانست که میخواهمش. چه معلوم. شاید واقعا حکم یک زاپاس را داشتم برای روز مبادا. یا میخواست مطمئن باشد که یک خر هست که تا آخر دنیا دوستش دارد. شبها توی همه این فکرها تقلا میزدم و صبحها خسته از خودم و آذر و هرچه اگر و اما بود تن لشم را به خانه میرساندم. یک راست میخزیدم توی رخت خواب. بعد از ظهرها کمی توی کوچه ها ول میگشتم و باز شب میرسید و باز همه چیز از نو. آخر یک روز طاقت نیاوردم و رفتم توی همان پارک. هرچه نشستم پیدایش نشد. از فردایش هر بعد از ظهر میرفتم اطراف خانهشان پرسه میزدم. خیره میشدم به هر لباس زنانه‌ای، هر راه رفتنی و دیدم که اغلب دخترها مثل او راه میروند. نمیدانم چه نیرویی بود که میکشاندم توی آن کوچه ها. فکر میکردم آن همه دیدمش چه شد. این بار هم رویش. ولی دست خودم نبود. فقط حس حضورش، حس اینکه او هم جایی همان نزدیکی ها، همان اطراف می نشیند، می خوابد، می خورد، می خندد، لباس می پوشد و حمام می رود، کافی بود تا وادارم کند ساعتها سر همان کوچه انتظار بکشم و فکر کنم کاش مرده بود. اگر مرده بود، می توانستم با این حس که دیگر نیست و نفس نمی کشد، خودم را خلاص کنم و با تصویری همیشگی تا آخرش بروم. چیزی هم زیبا، هم آرام. بالاخره آذر را دیدم. باد خشک و سردی می وزید. نماندم. رفتم آن طرف خیابان. حس غریبی داشتم. حسی از خشم و نفرت و فداشدگی با حس شدیدی که هیچ وقت انقدر دوستش نداشتم. طوری که از ذهنم گذشت بدوم به طرفش و همونجا سفت بغلش کنم. باد پر روسریش را به بازی گرفته بود. لحظه ای سرش را بالا برد و پر روسری را به پشت سرش پرتاب کرد. من را که دید یک لحظه همون طرف خیابان واماند. مثل اینکه جن دیده باشد. بعد آمد این طرف. برق چشمایش را می دیدم و قلبم تا توی حلقم بالا آمده بود. لبخند کمرنگی زد و چند قدم دورتر ایستاد. نگاهی به ساعتش کرد. نفهمیدم چقدر گذشت. به هیچ چیز فکر نمی کردم جز اینکه سیر نگاهش کنم. اتوبوس آمد و سوار شدیم. چشمم به بیرون بود تا ببینم کجا پیاده می شود. توی هر ایستگاه سرم را بالا می گرفتم و گردنم را شق می کردم و زنهایی را نگاه می کردم که پیاده می شدند. ایستگاه آخر پیاده شد. پایین که رفتیم نیم نگاهی به من کرد و رفت. پشت سرش راه افتادم. سوار تاکسی شد. عین دیوانه ها پریدم جلوی یک ماشین و دربست گرفتم تا تاکسی را دنبال کند. راه آمده را برمیگشت. میخواست از شر من خلاص شود. لابد توی تاکسی نفس راحتی میکشید. راضی از اینکه قالم گذاشته و من از حس اینکه غافلگیرش میکنم حظ میبردم. از اینکه وقتی پیاده میشود من را میبیند خوش و شنگ بودم. روبروی همان پارک پیاده شد. پول را که به راننده دادم یک لحظه گمش کردم. هول و دست باچه دویدم توی پارک. می رفت همون طرف که بار اول هم دیگر را دیده بودیم. چند قدم با او فاصله داشتم. صدا زدم. آذر. ایستاد. لرزیدن شانه هایش را دیدم. خشک سر جایش ایستاده بود. کنارش ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. فکر کردم حالاست که جیغ بکشد. سرش زیر بود. می توانستم توف بیاندازم توی آن صورت پاک و کرم خورده و بروم. هوسی بود، اما دلم نیامد. گفتم، فرار می کنی؟ خواست برود، جلویش ایستادم. فقط چند کلمه، بعد گم شو. سرش را بالا گرفت. سفیدی چشم ها زرد شده بود و دهانش نیمه باز بود. برای لحظه ای چشم ها آن برق همیشگی را نداشتن. همانطور خیره ماندم توی صورتش. حس کردم او هم مثل خودم حالا ضعیف است و با تلنگری می شکند. گفت ولی این درست نیست. خندیدم. به همین راحتی؟ درست نیست؟ و گفتم بیا. کجا؟ خلادونی، قبرستون، چه می دونم؟ همینجا رو اون نیمکت. یک لحظه ماند و بعد آمد و روی نیمکت سیخ نشست. روبرویش ایستاده بودم. سعی می‌کردم نگاهم نکنه. گفت: بگو، دیرم شده. می‌ترسی؟ من که کاریت ندارم. حرفی نزد. یه چیزی بگو. ما حرفامونو زدیم. کیک من یادم نمیاد. حداقل یه چیزی بگو که من خلاص شم. دوستش داری؟ کمی سرگرداند و چشما رو بست و باز کرد. شانه هایش شل شد و افتاد. گفتم: ها؟ چه فرقی میکنه؟ سرش را بالا گرفت. باز برق چشما برگشته بود. منظور؟ شانه بالا انداختم. گفت: هیچی بین من و تو نبوده. برم بمیرم خوبه؟ فقط بلم کن. عصبی جلویش چنباتمه نشستم و با کف دست کوفتم روی نیمکت. جا خورد و کمی از جایش پرید. گفتم: درسته. هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط من خر بودم. و نشستم روی نیمکت. هر دو آرام بودیم. نه به هم نگاه میکردیم، نه حرفی میزدیم. بیفایده بود. تمام شده بود. چرا و چجوریش کسی را غم نبود. من فقط خودم را علاف کرده بودم. گفتم: حالا راحتی؟ خوبه؟ بد نیست. نگاهی به ساعتش انداخت. ایستادم. او هنوز نشسته بود و یک جای دور را نگاه میکرد. چه میدانستم به کجا؟ چه میدانستم به چه فکر میکند؟ من هیچ چیز از او نمیدانستم و تشنه همه آن چیزها بودم. گفتم: خداحافظ. چیزی نگفت. آهسته رفتم. کاش دست کم آن لحظه آخر صدایش را از پشت سر می شنیدم. مهم نبود که چی می گفت. فقط می گفت. حتی یک کلمه. نگفت. دورتر ایستادم و نگاهش کردم. هنوز روی نیمکت نشسته بود. کمی بعد نگاهی به ساعتش کرد و بلند شد. مرا دید. خواستم برایش دست تکان بدهم اما نتوانستم. فاصله زیاد بود. اما حس کردم لبخند زد. راهش را کج کرد و رفت. من آنقدر ماندم تا رفت و پیچید. دیگر او را ندیدم.
این داستان ادامه دارد.